این مسئله خیلی مسئله مهمی است و یک آگاهی است، پس فراتر از حس و تعقل واقعیت شناسی است، ولی در دسترس همه نیست. هیچ علمی هم نمیتونه انکارش بکنه، نه علوم تجربی نه علوم فلسفی، اما نه از سنخ علم تجربی است نه از سنخ فلسفه عادی است. اونا نمیتونن تایید کنن، نمیتونن اثبات کنن، نمیتونن کاری رو انجام بدن، نمیتونن هم انکار کنن. هیچی، میتونن بگن ما نمیدونیم چی، میتونن بگن ما از پسش بر نمیاییم. علم تجربی میتونه بگه من نمیتونم بفهمم، اما نمیتونه بگه که هیچ کس به هیچ از هیچ راهی نمیتونه بفهمه. این قضیه. بنابراین نظام جهانبینی اگر فقط محدود و مادی بود، بله، این نوع ادراک که نه حسی است نه فلسفی است، عقلی معمولی است، قابل باور نبود. با وجود اینان قابل باور هست، یعنی قابل انکار نیست، ولو قابل اثبات هم نباشد. یکی هم تفاوت ایناست با اون نوع کلاهبرداریش، اینم باید بهش توجه بکنیم. آگاهی های ظاهر، یک عده فقط ظاهر رو میبینند، حس، ظاهربینان، ظاهربینان هرچه حسیست علمیست. متفکران و اهل تعقل میگن هرچه استدلالیست، من بتونم استدلال بکنم تو ذهن من جا بشه به لحاظ مفهومی، میپذیرم ولو حسی نباشه. بالاتر از او اهل معناست، روشنبینان، کسانی که به باطن عالم ارتباط دارن، ملکوت عالم رو میبینن، با الهام و اشراق با جهان بالاتر ارتباط دارن. نوع کلاهبردارش هم نیست، مرز زمان رو میشکنن، آینده رو میتونن پیش بینی کنن. پیش بینی حدسی و ظنی و تجربی و فلسفی نه، پیشگویی، یعنی آینده براش مثل الانه، گذشته هم براش مثل الانه. ما و شما چون سد زمان و مکان رو نتونستیم و نمیتونیم بشکنیم، به اون نوع آگاهی دسترسی نداریم، فعلا نمیتونیم. اما اگر ما هم خودمون رو بسازیم، ما هم رو خودمون کار علمی و تقوایی و عملی بکنیم، ما هم به بخشی از این علوم میرسیم. یعنی الان شما افرادی دارید معصوم نیستن، پیغمبر نیستن، اما پیشگویی میتونن بکنن، متو تا یک حدی. حتی میخوام بگم بعضی هستن مسلمان هم نیستن، ریاضت میکشن، با ریاضت و سختی دادن قوای باطنیشون رو تقویت میکنن، بر قوای عقلی و حسی غلبه پیدا میکنه، هم ادراک میکنن یه چیزایی رو که ما الان ادراک نمیکنیم چون اهل و ریاضت ها نیستیم، خب هم اعمالی انجام میدن که ما نمیفهمیم یعنی چی. حالا نوعی از انواعش که بازیچه است، مثل بازیچه است، این کارهاش که حتی مرتضای هندی هم میکنن دیگه، یا حتی کسایی هستن مادرزاد یه قوایی دارن، یه قدرتایی دارن، یه کودک هستن به دنیا آمده اون ورا عالم، تا یک بهش میگن هر کس میاد بگو، این نگاه میکنه میگه فلانی فلانی رو کشته، واقعا ما قاتل رو پیدا میکنه، مسلمون هم نیست. یک قدرت الهام باطنی خداوند ظرفیت در افرادی گذاشته. یا مرتاض غیر مسلمان دیدی دیگه، با نگاه میکنه قطار رو نگه میده، با چشمش نگاه میکنه قطار رو نگه میده. پس یک قدرت هایی هست. بعضی ها میگن تازه اینا متافیزیک هم نیست، اینا فیزیکه، هنوز میگن اینا فیزیک نفسه، هنوز متافیزیک هم نیست، قابل کشف به لحاظ علمی هست. بعد میرسی به یک قوایی که در اختیار مشرک و غیر مؤمن و غیر موحد نیست، با هر ریاضتی هم، با هر ریاضتی هم به دست نمیاد، انواع خاصی از تقوا و ریاضت رو میخواد، نوع خاصی از آگاهی رو میخواد. اون دیگه میرسه این مراتب بالا بالا و بالاتر، که چیزایی رو میبینن، میگن از گذشته و آینده و باطن اعمال امروز، یعنی اینجا نشسته الان به شما میگه او برای عالم در فلان خانه در فلان جا الان داره چه اتفاق میفته. حالا که امروز جهان مادی انواع پیش پا افتاده شو مثل تلپاتی و مباحث فراروان شناختی و اینا فهمیدن، قبول دارن، اصلا میگن یک چیزایی هست ما نمیدونیم ولی کاملا آزمایش کردیم واقعی است. اما اینایی که میگیم از اونها هم بالاتره. اینا نه شعبده است، نه صرفا با ریاضت‌های عادی برای هر کسی به دست میاد، یه رده بالاتره. بحث کرامات و بعد و بحث معجزاتی است که انبیا آوردند. اما کسانی که فقط به دایره مباحث مادی گرفتارن، علم زده به اصطلاح بهشون میگن علم خاص، نه و الا علم چیز خوبیه، علم محدود رو به جای کل علم میگیرن، و الا اینا هم علمه، اونم علمه، اونم علمه. یعنی سه دسته علم ما داریم: علم حسی اسلام قبول داره، علم عقلی اسلام قبول داره، علم باطن الهامی اونم اسلام قبول داره، بالاتر از همه علم وحیانی است، وحی نبوته که علم خطاناپذیره. همه اینا مراتب علمه، همش هم با هم باید باشه. علم اسلامی و علم غیر اسلامی که میگن علم دینی، علم غیر دینی، یک فرقش همینه. علم دینی یعنی چهار سطح علم را: علم تجربی، علم عقلی، علم الهامی و بالاتر از همه علم وحیانی، وحی رو. ما همه اینا رو علم میدونیم، باید یک کاسه حقایق رو در این چارچوب دید. باطن و ظاهر عالم، غیب و شهود، همش حقیقته. علم سکولار یا غیر دینی علمی است که فقط به عالم ماده کار داره و آگاهی را فقط آگاهی مادی تجربی رو قبول داره. یعنی به یک سطح از چهار سطح علم و معرفت اکتفا کرده، محدوده. و الا ما در معرفت شناسی اسلامی علم دینی که علم تجربی رو انکار نمی کنه. خب جمع‌بندی بکنم و اون چند تا روایت از تعمیر بخونم، عرضم رو ختم بکنم. مکان و زمان برای ماده و علم مادی حجابند. اگر از آینده یا گذشته حرف میزنند، بر اساس تخمین، حدس، گمان، احتمال، پیشبینی. اما این غیر از اینی که عرض کردیم، دوباره تکرار میکنم، همه اتفاقات با قوانین مادی صرفا قابل فهم نیست، که هرچه با قوانین مادی، شیمی و فیزیک تطبیق نکرد انکار کنیم. اگر انکار کنی، بخش مهمی از علم را انکار کردی. با قوانین مادی شما نمیتونی از مکان و زمانت بیای بیرون، راجع به زمان و مکانی که در اون نیستی آگاهی قطعی اطلاع بدی. ولی اگر فهمیدی که این عالم چند لایه داره، یک لایش ماده است و محسوسه، اونا ابزار خاصی داره، ابزار حسی تجربی، یک لایه دیگه، یک مرتبه دیگه این عالم داره که او اصلا مادی نیست که شما بخوای با ابزار حس محاسبش کنی، او عقلی است، باید با عقل درکش کنی. یک لایه دیگه ای هست که شهودی است، یعنی باید تماس مستقیم با او پیدا کنی، روح انسان و حقیقت انسان، که او هم یک شرایط علمی و عملی میطلبه. وقت هیچ سطحی از سطوح علم و آگاهی را انکار نمی کنی، میگه هر کدوم در جای خود معتبر و مهمن، به همه سطوح علم در هر کدام در حد خودش احترام میگذاری. به اون شبهه دوم هم جواب دادیم، که کسانی میگن که ممکنه بگن آقا اینایی که میگن اماما، امیرالمومنین یا اهل بیت علم غیب دارن، اینا مشرکن، برای که قرآن گفته. اون سوال اول مربوط به کیا بود؟ کسایی که اصلا اصل خدا و دین و عالم غیب رو قبول نداشتن، مادیون. جوابش این بود که عرض کردیم. البته من توضیحات زیادی استدلالی براش دارم که جاش امشب و تو این جمع نیست. استدلالی که تو این قضیه داریم، حدود 8 استدلال من اینجا یادداشت کردم که جواب اینا چیست، منتها جاش تو این جمع نیست. اما بخش دوم کسانی هستند که میگن آقا ما اصلا مسلمانیم، عالم معنا و اینم هم قبول داریم، قرآن میگه علم غیب مخصوص خداست. یعنی چی شما میگید پیغمبر یا علی ابن ابی طالب یا اهل بیت علم غیب داشتن، از آینده میگفتن، از گذشته خبر داشتن، علم ماکان و مایکون، آنچه شده و آنچه خواهد شد و داشتن، ولو نه به طور مطلق ولی داشتن. جواب اینه که کسی نگفته که پیامبر یا علی ابن ابی طالب یا اهل بیت مستقل از خداوند بدون اذن تکوینی خداوند چنین قدرتی داشتن، یعنی در عرض خدا آگاهی اونها، در عرض خدا اراده اونها مطرحه. بله اگه این باشه شرکه. بدون تعلیم الهی هیچ کس عالم غیب نیست، بلکه گفتیم عالم به چی هم نیست. بله چی گفتیم؟ عالم به شهود هم نیست. یعنی شما نگو که علم غیب به اذن الله، فقط فیزیک و شیمی هم به اذن الله، هر نوع آگاهی به اذن الله. اگر آگاهی مادی به اذن الله شرک نیست، آگاهی معنوی هم به اذن الله شرک نیست. آگاهی چه مادی چه معنوی، چه غیب چه شهود، مستقل از خداوند. اگر گفتی ما چنین آگاهی داریم، این دروغه، هم دروغ واقعیت نداره، هم امکان نداره به لحاظ فلسفی، هم شرک به لحاظ کلامی. اما اگر گفتی خداوند تعلیم داده است به کسانی، به پیامبران، تازه همه پیغمبرای هم نه، به بعضی از پیامبران، این یک. دو، فقط به پیامبران نیست، به غیر پیامبرانی هم این آگاهی رو داده، مخصوص به پیغمبر نیست. ببینید این کسی که در قرآن ذکر میشه که حضرت موسی با ایشون رفت بیرون، که معمولا میگن جناب خضر بوده، اسمشو میگن خضر، ولی قرآن نام نبرده که، به عنوان مصاحب و همسفر همراه موسی و معلم موسی علیه السلامه، قرآن اسمشو نبرده. در روایات و در بحثا میگن ایشون جناب خضره. ایشان پیغمبر نبوده، ولی دست کم سه تا علم غیب رو خداوند در قرآن به ایشان نسبت میده که موسی علیه السلام نمیدونسته، ایشون میدونسته. ولذا ایشون به حضرت موسی شرط میکنه، موسی میگه من با هم بریم، میگه به شرطی که من هرچی که میگم انجام بدی، اعتراض نکنی. میگه خیلی خوب من باشه. دروغم نمیگه حضرت موسی، میگه خب یک چیزی که خلاف به شرطی که خلاف شرع و عقل ازت نبینم دیگه. بعد اون سکاری که میکنه، یکی دستور میده کشتی بچه های یتیم رو سوراخ کنن، غرق کنن، یکی یک دیواری رو چی میشه و اینا. خب اینا رو موسی که نمیدونه قضیه چیه. این بخشی از علم غیبه که پیامبر یعنی حضرت موسی ندارد، خدا اذن نداده، ولی یک غیر پیغمبر یعنی طبق مشهور جناب خضر او علم داره. که بعد هر دو سه جا حضرت موسی اعتراض میکنه، دفعه سوم دیگه اوشون میگه که ایشون به حضرت موسی میگه دیگه هازا فراق بیننا و بینه، دیگه اینجا ما راه ما از هم جدا میشه، شما قرار بود اعتراض نکنی، من میدونم قضیه چیه، تو نمیتونی صبر کنی چون خبر نداری. لن تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، مضمون آیه کریمه اینه که تو نمیتونی صبر کنی بر چیزی که احاطه خبری برش نداری. تو نمیدونی قضیه چیه، اعتراض میکنی، من میدونم. خب پس قرآن داره میفرماد که اولا همه انبیا در همه موارد علم غیب ندارن، اهل بیت هم همینطور در همه موارد علم غیب نیست. اگر اون همه پیغمبران ندارند، غیر پیغمبرانی هم دارند. ببین نه همه پیغمبران دارن، نه بعضی پیغمبرها دارن. از اون طرف نمیتونه بگه هیچ غیر پیغمبری هم نداره. چرا داره؟ همه چیز بستگی داره به اذن الله. وقتی خداوند مصلحت بداند، بخشی از غیب را به کسانی که پیغمبر باشد یا حتی غیر پیغمبر به اونها الهام میکنه. اینا خود قرآن داره میفرماد. ممکنه بعضی از برادران اهل سنت بگن، همشون نمیگن، چون بعضی از اهل سنت اصلا اغلبشون تابع طریقت‌های صوفی و معنوی و عرفانی هستند که کاملا این مفاهیم ولایتی و ولایت و باطن و عرفان و پیشگویی چیزا رو قبول دارن و میفهمن. اما یک بخشی مثلا گرایش‌های وهابی و قشریشون که ممکنه بگن آقا کو اینا قرآن گفته غیب چی؟ لا یعلمها الا الله، جز خدا کسی نمیدونه. جواب اونا اینه که همون قرآن میفرماد غیر از خدا هم به پیغمبر هم به غیر پیغمبر مواردی رو نسبت داده که علم غیب رو متعال نه مطلق و نه مستقل از خداوند دارن. اگر شما بگی از این آیه برداشت کنی که هیچ کس از غیب هیچی نمیداند ولو مشروط ولو به اذن الله، این میشه تناقض در قرآن. پس باید جوری رو بفهمی که برداشت غلط نکنی، با تعلیم الهی که حالا یا خداوند مستقیم تعلیم الهی میکند یا ائمه از امام قبلی از پیغمبر میآموزند یا از راه‌های دیگری. آگاهی غیر خدا از غیب ذاتی و مستقل نیست، بدون تعلیم الهی نیست. اونی که تعلیم الهی هم چند جوره، یا تعلیم مستقیم الهی است یا با واسطه، ولی مشروط است، مطلق نیست، مستقل از خداوندم نیست، به اذن الله هست، عین توحیدم هست، سند قرآنی هم داره. این علم، علم الهی است. اونایی که میگن قلات، شیعه غالی افراطی که مشرک است، شیعه نما، شیعه منحرف، کسیه که بگه امام معصوم در عرض خدا و مستقل از خدا به همه غیب ذاتن علم دارد، ولی این شرکه. ولی کجا ائمه هم چیزی گفتن و کجا شیعه و بزرگان شیعه هم چه عقیده‌ای دارن؟ چند تا از این نمونه ها حتی خودشون انکار کردن. حضرت خود حضرت امیر، حالا چند تا نمونه عرض بکنم. روایت حضرت امیر عنایت بفرمایید، جنگ جمل تمام شده، امیرالمومنین در بصره بعد از اینکه بصره آزاد شد سخنرانی میکنن. اونجا یکی از جاهایی که چند پیشگویی حضرت امیر میکنن، از آینده خبرهایی میدن. حالا اون خبراشو بعدن خودتون برید ببینید. تو اسناد میخوام این جواب حضرت امیر رو عرض بکنم. یک کسی میاد میگه که ببخشید، لقد اعطیت یا امیرالمومنین علم الغیب. شما اینجا دارید پیشگویی میکنید، توی سخنانتون 4-5 تا پیشگویی کردین شما، آیا معنیش اینه که شما علم غیب دارید؟ امیرالمومنین علیه السلام میخواست بگه که یعنی قرآن که میگه علم غیب مخصوص خداست، شما چطور دارید راجع به آینده مشخص گفتید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چند مورد رو گفتید. حضرت امیر خندیدن، فرمودن که این در نهج البلاغه کلام 128، دوستانی که میخوان خودشون رجوع کنن. حضرت امیر فرمودن که خندیدن، فرمودن لیسه هو به علم غیب، فرمودن او علم غیبی که خداوند در قرآن میگه که مخصوص خداونده، اینی که من گفتم اون نیست، که این از اون سنخ نیست. و انما هو تعلم من ذی علم، اینو من یاد گرفتم، از صاحبش یاد گرفتم، یعنی از پیش خودم نیست، این تعلیم الهیست، اینو که خداوند نفع نکرده. یا در روایت دیگری از اهل بیتی که فرمودن لا والله ما هی الا وراثه عن رسول الله، نه این علم غیب مستقل ذاتی نیست، این ارث معنوی و توحیدی و معرفتی است که ما از رسول الله داریم و رسول الله از خداوند آموزش دیده است. پس عالم به غیب به این معنا کسی معتقد نیست که بگید شرکه و خلاف قرآنه، اما عالم غیب به اون معنایی که عرض کردیم چرا؟ جناب شیخ طبرسی مفسر بزرگ شیعه میگه اون کسی، اون عالم به غیبی که قرآن میگه فقط خداست، کسیه که یک همه غیب ها را بداند مطلق، دو ذاتی باشد، یعنی کسی بهش یاد نداده خودش ذاتن بداند، و جز خدا هیچ کس به این معنا عالم غیب نیست. اما اونی که ما میگیم خب اخبار غیبی است که از پیامبر و از اهل بیت نقل شده، شیعه و سنی قبول دارن، قرآن هم از انبیاء قبل مواردی رو ذکر کرده، اونا رو که دیگه ما نگفتیم که همه قبول دارن، اینا از رسول خدا و رسولان الهی رسیده و اونا از خداوند آموختن، بخشیشو آموختن و از خدا آموختن، این شرک نیست. آیاتی از قرآن که میفرماد انبیاء به غیب عالم آگاهی داشتن، همه قرآنی که میگه علم غیب فقط مال خداست، و آیاتی است در قرآن که نمونه مثال میزنه، صریحا میگه فلان پیامبر از فلان غیب خبر داد. پس معلوم میشه یه علم غیبی دارید که به اذن الله و مشروط و نسبی است و او تفسیر کاملا توحیدی داره. آیه 179 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که میخواد بفرماد به اذن خدا علم به باطن عالم، علم غیر مادی ممکن است برای کسانی. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، خداوند، روش خداوند چنین نیست که اجازه بده مؤمنین، به مؤمنین اجازه بده همه بگن ما مؤمنیم، همه هم همینطوری شیر تو شیر کنار هم بمانن تا آخرم بعدم بگن گلهی بگن همه برین بهشت، اینجوری نیست. قرآن می فرماد ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، خداوند، روش خداوند چنین نیست که بگذاره مؤمنین را بر این حالی که شما هستید، که همه همینطور دور هم شما ماها چون تو نماز جماعت یا شب احیا و اینا دور هم جمع میشیم، خب همه هم لباس سیاه و عزاداری اینا، خیال میکنیم ما هممون یک جا همینطور چی میگن در هم کیلویی برمیدارن و کاری ندارن. میگه خب دیگه همه آمدن عزاداری زیارت، خب حالا الان آمدی صبح چیکار میگردی؟ هفته پیش چیکار میگردی؟ تو خانواده، تو بازار، با همسایه، با ایور اوور، اونا دیگه حساب نیست. همین که لباس سیاه همه پوشیدیم و بکه یا الله میگی تمومه. قرآن میفرماد اینجوری نیست. خداوند روشش این نیست که الا ما انتم علی، به همین وضعی که هستید همینطور در هم همه رو قبول کنه. چه اتفاقی میفته؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، باید پاک از پلید جدا بشه. حتی یمیز، تا متمایز بشن، جدا بشن صفا. الخبیث من الطیب. میفرماد بعضیاتون خبیثین، فاسدید، کثیفین، دزدی، دروغگوی، جنایتکاری، بعضیاتون پاکید. پاک از پلید جدا خواهد شد. ممکنه ما هم که جزو پلیدها هستیم خدا انشالله ببخشه، حتما هم میبخشه، خیلی از گناه های امثال بنده رو میبخشه، اما بازم من رو با او آدمای پاک خدا یه جا بر نمیداره، جدا میشیم. خب بعد دو تا راه بلا فاصله آیه میفرماد که چجوری پاک و پلید رو از هم جدا میکنیم. به تو میگیم الخبیث من الطیب. میفرماد اینقدر امتحان پشت امتحان میاریم تا راهاتون از هم جدا بشه. روزی دو تا امتحان جلو پاتون میگذاریم تا تصمیم بگیرید و از هم فاصله بگیرید. تا آخر همه تون یک مسیر رو نمیرید. هفته 10 تا امتحان پیش پاتون میگذاریم تا از هم جدا شید. خودتون رو نشون بدید. بعضی ها اون همون ماه آخر اون خودتون رو نشون میدن. ولی میفرماد جداتون میکنه. کسی امتحان نداده، قرآن میفرماد از این عالم نمیذاریم بره. باید امتحان جان و مال و شهوت و ثروت حرام و چی و چی، همه امتحانا رو باید بدید. پس ما شما رو از هم جدا میکنیم. اما تو اگه میخوای بدونی کی خبیثه کی طیبه، هر کی دورت میاد تو مسجد و دور و برت میاد آقا سلام علیکم و اینا، اینجوری نیست. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند علم غیب را به همه به شماها نمیده. خداوند کاری نمیکنه که شما همتون به هم نگاه میکنید باطن هم دیگر رو ببینید، چون تو یک روایت داریم اگر مردم علم غیب داشتن هیچ کس کسی دیگه رو تحمل نمیکرد، یعنی همه از هم فرار میکردید. تو یک دعایی هم داره که خدایا باطن منو به این همسایه‌ها و رفیقا و همکارا و خانواده و اینا نشون نده، اینا اگه منو بشناسن یک لحظه منو تحمل نمیکنن، فرار میکنن. خداوند فرمود ما علم غیب بهتون ندادیم. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند کاری نکرده که شما علم غیب داشته باشید، همدیگر رو نمیشناسید، همتون همین ظواهر همدیگر رو میبینید، باطن همدیگر رو نمیبینید. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، اما خداوند بعضی از انبیاءش رو، هم نه همه انبیاء، بعضی از رسولانش را انتخاب میکند برای علم غیب. حالا شما ببین پیغمبر و علی و اهل بیت علم غیب داشتن به اذن الله. خب یک کسی که می آمده تو می گفته آقا سلام علیکم و اینا نگاه می کرده می دهی عجب حیوانیه، دروغم میگه، منافقم هست، کلاهبردارم هست، در این حال نشون نمی دادن که من می دونم تو چه جانوری هستی. می گفتن و سلام علیکم و رحمت الله، به به خوش آمدی. اینا کدوم امام هاین همونه؟ امام سجاد در عرفات میگه هرچی نگاه می کنم بوزینه و خوک می بینم. امام سجاد در عرفات، تازه اینایی که آمدن عرفات حاجی هن، مهمان خدای هن و خدا خیلی از گناهاشون رو میبخشه، خوبای هن اینا، اینا که میرن حج خوبای هن. امام سجاد فرمود توی عرفات هرچی نگاه میکنم بوزینه و خوک میبینم، تک و تک باید بگردم توشون آدم پیدا بشه. همین مسلمونا. امام صادق فرمود وقتی نگاه کردم دیدم دور خانه خدا حیوانات دارن میچرخن، بینشون انسان کم پیدا میشه. همه کاراشون رو میکنن حج هم میان، همه گناه ها رو میکنن حج هم میان، خدا هم به اینا رحمت میکنه، مورد رحمت خدا قرار میگیرن، اما بین اینا انسان کمه. خب حالا اینو ببینید، در این حال همین امام سجاد و امام ائمه سلام الله علیهم جوری با آدم ها صحبت میکردن با امثال ما که اصلا انگار نمیدانن ما جزء حیوانات و بدتر از حیواناتیم. یک جوری محبت میکردن که او طرف فکر میکرده امام فکر میکنن او جزء بهترین آدم هاست، در حالی که امام باطنشو دارن میبینن. حالا شما میگید امام معصوم، ما آقا بین علما خودمون داشتیم و داریم غیر معصوم که همین حالتو دارن و داشتن. یکی از علمای بزرگ در نجف بود که ایشان جوری شده بود که باطن همه رو میدید و بعد دیگه به سطوح آمده بود، گفت حتی خانواده خودم رو میبینم، همسرم، بچه هام، فامیلا، دوستا، همسایه ها، میبینم همه به شکل، یکی به شکل خوکه، یکی سگه، یکی گرگه و دیگه نمیتونم تحمل کنم، عزیزان منن، دوستشون دارم، با اینا دارم زندگی میکنم، من نمیخوام اینا رو بدونم. ایشان متوسل میشه، میره پیش استادش که من چیکار کنم که دیگه نبینم باطن آدم ها رو. میره پیش حضرت امیر زری، حضرت امیر میشینه متوسل میشه، گریه میکنه که آقا من علم همین مقدار علم غیبم نمیخوام، من دیگه نمیتونم تحمل کنم، زندگی دیگه نمیتونم بکنم، این رو از من بگیری. استادش هم بهش میگه برو یکم گوشت بخور بیشتر، ازت میگیره، یکم به خودت برس، از نظر خورد و خوراک و اینا ای علم رو ازت میگیرم. و ایشون بعد دیگه برمیگرده به حالت عادی، میگه من نمیتونم اینجوری ادامه بدم. اینا تازه آدم های غیر معصوم هن. ما زمان خودمون از این آدم ها داشتیم و دیدیم، همین الان هم هستن، ما نمیشناسیمشون، همین الان هم هستن. من حتی راجع به امام، زندگی خاطرات امام یه جا خوندم، میگفتن این بنی صدر میاد نقشه میکشه، برنامه میریزه که میخواد چی بگه. وقتی که وارد میشه، وقتی رئیس جمهور بود اول انقلاب، گفت وقتی وارد میشه من نگاه میکنم میفهمم که تو دلش چیه، برنامهش چیه و میخواد چی به من بگه و یه چیزی دیگه ای میگه. این خیال میکنه من نمیفهمم. ما داریم جزء علمای بزرگ کسه. آقا خیلی از همین بچه‌هایی که شهید شدن تو جبهه ها و همه شهدا مثل هم نیستن، اینو بدونین. همه شهدا بهشتی هستن اما همه یه جا نیستن. تو روایت داریم بهشتی ها هم اینقدر با هم فاصله دارن، مثل که شما از روز زمین ستاره ها رو نگاه میکنین، بهشتی ها هم دیگر رو گاهی اجوری میبینن. یعنی بهشتی داریم تو بهشتی، بله همه شهدا میرن بهشت، اما بهشت داریم تو بهشت. یه عده از این شهدا کسایی بودن که اونایی که جبهه بودن حتما دیدن از اینا. من خودم با چند نفر از اینا رفیق بودم و واقعا از اینا چیزایی دیدم که مصادیق از علم غیب بود، هم در قالب بعضی خواب ها، هم در قالب بیداری. تو بیداری یک چیزایی رو میدیدم. جوان 19 20 ساله متا اصلا گناه نمیکرد و خطرناکترین کارا رو تو جبهه قبول میکرد، همیشه آماده مرگ بود. اینا یک چیزایی است که ما که مادی هستیم نمیفهمیم. یک کسایی هم سوء استفاده میکنن. اونجا فرمود که فآمنوا بالله و رسوله و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. اگر تقوا و فلان، حالا کار ندارم این، نمیخوام همش عرض بکنم، دو تا راه حل برای تشخیص پاک از پلید. یکی میفرماد اینقدر کشش میدیم، امتحان پشت امتحان میکنیم تا خودش رو لو بده. دیدید آقا بعضی یا ماها توی مثلا 10 تا امتحان موفقیم، خب مثلا دزدی علنی نمیکنیم، بیناموسی نمیکنی، این کارا باز خب اینجاها یه عده جدا میشن، یه عده اهل بیناموسی و اهل چی اینا جدا میشن، یه عده اهل دزدی شراب فلان بی‌نمازن اینا جدا میشن، باز اونایی که اهل نمازن و اهل روزه ان و اهل شراب و اینا نیستن، اینا رو باز یه امتحانات بعدی یکم سخت‌تر. همینطور میفرماد قرآن، میفرماد خداوند اینقدر پیچ و تابتون میده لیمیز، تا متمایز بشه الخبیث من الطیب، معلوم بشه درجه پاکی و پلیدی هر کدومتون چقدره. به ما میگه یک راهشه که خودمون خودمون لو میدیم، یه راهش هم میفرماد خداوند به بعضی از پیامبران قدرت علم غیب داده که نگاه میکنه میفهمه تو کی هستی، لازم نیست توضیح بدی. در روایت امام زمان داریم حکومت آخرالزمان، قوه قضاییه امام زمان بر اساس علم غیب عمل میکنه، مثل حضرت داوود. حضرت داوود میدونین دادگاهی که برگزار میکرد چجوری، اصلا لازم نبود کسی بیاد شهادت بده، میگفت. الان اینجوری نیست، راست دروغ، شهادت دروغ، پاتی پاتی همینطور. ولی اونجا داره که امام زمان میفرماد دیگه مثل داوود داوری خواهد شد. این فضیلت مال همه نیست. آیه دیگه قرآن میفرماد عالم الغیب، خداوند عالم غیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کس را خداوند بر غیب خودش، غیب عالم مطلع نخواهد کرد. درست شد؟ این قانون قرآنی، دانای غیب خداست، هیچ کس را خداوند از غیب خودش مطلع نمی کند. اگه تا همینجا بود آیه، معنیش می شد که اگه کسی بگه پیغمبر و امام علم غیب دارن، به اذن الله این شرکه. ولی این آیه چیه؟ ادامش درست بعدش می فرماد الا، استثناء داره، الا من ارتضا من رسول، اما یه استثناء دارد، خداوند فقط یک تن را، کسانی را که برگزیند از پیامبر و پیامبران، اونا را، او را آگاه میکنه. پس استثناء زد، این استثناء که آمد دیگه شرک نیست. حتی پیشگویی مشخص داره قرآن از انبیا. حضرت نوح علیه السلام وقتی طوفان نوح میخواد بشه، اونایی که میگن ما به دلیل قرآنی علم غیب و قبول نداریم، خب این قرآنه. این قبلی که این آیه 26 و 27 سوره نوح دوستان رجوع بکنن، میفرماد که حضرت نوح دیگه میخواد طوفان بشه و عذاب نازل بشه، پیشگویی میکنه، یک اعلام میکنه که در آینده خدای تو میدانی، منم میدانم، ربه لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، خداوند دیگر از کافران حتی یک تن را روی زمین باقی مدار، انک ان تذرهم، چون یک بحثیه که این بقیه که بیرون موندن هر چی باشون حرف میزنه، حضرت نوح نا نمیپذیرن، لجبازی میکنن، اینا چی؟ حضرت نوح میگه دیگه کسی از اینا دیگه ایمان نخواهد آورد، نه خودشون نه فرزندانشون، پیشگویی میکنه حضرت نوح، میفرماد انک ان تذرهم، اگر خدایا اگه اینها بمانند، یذل عبادک، اینا بقیه رو هم گمراه میکنن، همین تعداد آدم پاک و سالم هم که موندن، اینا میان خرابشون میکنن. خب سوال، نسل بعدشون شاید آدم باشن، اینا از بین نرن، شاید بچه هاشون درست باشن. میفرماد ولا یلدو الا فاجرا کفارا، نسل بعدشون هم اینها بینشون همه بدکار و ناسپاس خواهند بود. خب یک علم غیب دیگه، خداوند داره به حضرت نوح صریحا علم غیب نسبت میده، داره میگه نوح میگه غیر از اینایی که به من ایمان آوردن، بقیه دیگه نه خودشون نه نسل بعدشون اینا ایمان نمیارن، بلکه بقیه بشریت رو اینا فاسد میکنن، خدا اینا رو دیگه نابود کن. این یک پیشگویی که از حضرت نوح ذکر میشه. اون قضیه کشتن نوجوان و شکستن کشتی و تعمیر دیوار که مواردی است که حضرت موسی پیغمبر خدا خبر نداره از غیب، ولی اون استاد و مصاحبش که میگن حضرت خضر ولی نامش در قرآن نیامده، او خبر داره. راجع به حضرت عیسی علیه السلام چند تا خبر غیبی قرآن ذکر میکنه. میفرماد حضرت عیسی به مردم گفت انبئوکم بما تاکلون، بهتون خبر میدم که چه خواهید خورد، چه میخورید، و ما تدخرون فی بیوتکم، و در خونه هاتون چه ذخیره میکنید. یا میگه ابر معجزاتشو که حضرت عیسی قرآن نقل میکنه، حضرت عیسی اینو میفرماد ابر الاکمه والابرس، نابینایان رو بینا میکنم به اذن الله، اینایی که بیماری پی سی، بیماری های پوستی دارن، من همه رو به اذن الله شفا میدم، و احی الموتا، مردگان رو زنده میکنم، اما به اذن الله، با اجازه خداوند، نه خودم. بعد میفرماد علم غیب و انبئکم، و بهتون میگم، خبر میدم از غیب، از پنهان های زندگیتون، به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من فی بیوتکم، همین که عرض کردم اونا رو من به شما خبر میدم. و آخرین نکته پیشگویی پیامبر و حضرت علی. پیامبر همین شب رو، همین شب 21 رو، شب 19 رو پیشگویی واضح کردن برای حضرت امیر. پیامبر یک وقتی داره در حالی که عشق تو چشماشون بود به حضرت امیر فرمودن راجع به امشبه، شب 21 ماه رمضان، فرمودن که علی، ماه رمضان بود، فرمودن علی در چنین ماهی، در چنین ماهی در نماز به دست بدبخت ترین انسان تاریخ کشته خواهی شد. او مثل کسی است که ناقه صالح را پی کرد و کشت، که قضیهش در قرآن ذکر شده. ضربتی به سر تو خواهد زد در نماز و محاسن و صورت تو از خون سرت رنگین خواهد شد. این یکی از پیشگویی‌های پیغمبره. و حضرت امیر بارها می‌فرمودن وقتی که خیلی فشار می‌آمد روشون، اذیت می‌شدن، می‌گفتن خدایا کجاست پسر مرادی؟ اون ملعون، اون نفرین شده، اون شقی‌ترین و بدبخت‌ترین آدم کجاست پسر مرادی بیاد و کار رو تمام کنه که من دیگه خسته شدم از دست این همه دوستان نامرد و از دست این همه دشمنان پیگیر و اینکه میخوام به مردم خدمت کنم و نجاتشون بدم و حاضر نیستن هزینه‌شون بپردازند. خدایا کی خواهد آمد که من خلاص بشم؟ این تعبیری که حضرت امیر فرمودن اسالونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید راجع به همه چیز تا مرا از دست نداده اید، از من بپرسید. خیلی عجیبه، بشر امروز میگرده دنبال یک کسی که به سوالاتش جواب بده. اونجا امام علی سلام الله علیه دنبال یک کسی میپرسه که ازش میگرده که ازش سوال بپرسه. ما چهار تا آدم عاقل پیدا نمیشن که ازش سوالات درستی بپرسن. بعد فرمود فوالذی نفسی بیده، سوگند با اون که جانم به دست اوست، لا تسألوننی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه. خیلی عجیبه این تعبیر. به خدا قسم هیچی نیست بین شما و قیامت، یعنی از الان تا قیامت چیزی نیست که از من بپرسید و من جوابش رو نتونم به شما بدم. الا انبعتکم، خبر میدم بهتون، سوال کنید از من. چهار تا اولاغ اونجا بودن سوالای علکی میکردن، توهین میکردن، سوالای ابلهانه میکردن. اما حضرت امیر در بعضی موارد هم گفتن که چه بر سر شما خواهد آمد. یکی راجع به خوارج پیشگویی کردن، فرمودن من کشته میشم به دست اینا، بعد از من را نیفتید از اینا. در جای دیگه میفرمان بعد از من را نیفتید از همه اینا انتقام بگیرید، اینا نادانن. یه جا فرمودن اما انکم ستلقون بعدی ذلا شاملا، به خوارج گفتن یادتون باشه من دارم به شما رو مراعات میکنم، با شما مدارا میکنم، اما بعد از من یادتون باشه شما من دشمن خودتون تصور کردید و مرا خواهید کشت. اما اینو بدانید انکم ستلقون، اینا پیشگویی های علی بعضیش تو نهج البلاغه، ستلقون بعدی ذلا شاملا، تا من هستم شما آرامش دارید، حقوقتون رعایت میشه، تحملتون میکنن، من دارم تحملتون میکنم. بعد از من تا ابد شما دچار ذلت شامل، ذلت همه جایی و همه وقتی و سیفا قاطعا، شمشیرهای برنده گرفتارش خواهید شد. شما رو تکه تکه میکنن، میکشن بعد از من، شما رو تحمل نمیکنه کسی. چنان که بعد دیگه معاویه، بنی امیه، بنی عباس، میدونید خوارج در همه دورانها بودن و همیشه با همه حکومت ها درگیر بودن، به دست همه حکومت های هم کشته و قتل عام و شکنجه میشدن و نابود میشدن. حضرت امیر پیشگویی کرد، فرمود من دارم با شما مدارا میکنم، بعد از من ذلت شامل و همه جانبه، سیف قاطع، شمشیر برنده و اثرتن یتخذها الظالمون فیکم سنه، استبداد کامل و وحشیانه و خشن که ستمگران اینها رو سنت میکنن و رائج میکنن و با اون شیوه با شما عمل میکنن، تمام اموال و حقوقتون رو پس از من خواهند گرفت، یعنی از معاویه به بعد، و این دیگه بین شما رسم خواهد شد. روز خوشتون الانه، فکر میکنید منو از سر راه بردارید شما وضعتون درست میشه، برای همیشه بیچاره میشید به لحاظ مادی. این یکی از پیشگویی‌هاشونه. راجع به بصره پیشگویی کردن، به خدا قسم شهر شما غرق خواهد شد روزی در آب، ویم الله لتغرغن بلدتکم حتی کأنی انظر الی مسجدها کجعجوع سفینه. مسجد بصرتون، مسجد بصره هم میره زیر آب، فقط سینه‌اش رو آبه، مثل یک کشتی، مثل کشتی که سینه کشتی بالاست بدنش زیر آبه. این اتفاق افتاد در بصره. فرمودن کسی بر شما حاکم خواهد شد، سیأمرکم بسبی و البراءه منی، بعد از من بر شما حاکم میشن، به شما از شما رو مجبور میکنن به من فحش بدید و مرا لعن کنید و از من بیزاری بجویید. فرمودن که از من بیزاری نجویید، چون من هر چه داشتم در خدمت شما کردم، ولی اگر از ترس مجبورتون میکنن فحش بدید، فحش بدید. و این کار شد. مسارعهم دون النطفه، راجب جنگ نهروان فرمودن که پیشگویی کردن اول جنگ، فرمودن که تو این جنگ کمتر از 10 نفر از ما شهید میشن، کمتر از 10 نفر از خوارج باقی میمونن. دقیقا این اتفاق افتاد، یعنی کل سپاه خوارج کشته شدن جز 9 نفر و از سپاه امیرالمؤمنین فقط 9 نفر، 8-9 نفر شهید شدن. یک همچی جنگی بود که یکی از اینایی که از اون جنگ زنده مون و رفت بعد حضرت امیر رو ترور کرد، همین قاتل جلاد بود. و از این قبیل مسائل که راجع به مروان پیشگویی کردن، حکومت این مروان و فرزندانش خیلی جالبه. فرمودن ان له، او زمانی که از دمی فرمودن اصلا مروان حاکم نبود، این مروان اسیر شده تو جنگ جمل به دست امیرالمؤمنین. امام حسن و امام حسین آمدن شفاعت کردن، حضرت امیر فرمودن من این را آزادش میکنم، ولی این آدم نمیشه. این مروان همون کسیه که بعد با امام حسن با امام حسین با همه در افتاد و بعد از سقوط جریان سفیانی ها این مروان و چهار فرزندش آمدن حاکم شدن مدت ها بعد از علی ابن ابی طالب. ولی حضرت امیر تو نهج البلاغه ببین کلام 72 نهج البلاغه برید ببینید، حضرت امیر پیشگویی میکنن، میگن ان له، این مروان یک روزی حاکم خواهد شد بر جهان اسلام، اما حاکمیتش کوتاهه که لعقت الکلب انفه، به اندازه ای که سگ دماغشو میلیسه. دیدید سگ زبونشو در میارید دماغشو میلیسه. فرمودن این جنایت خیلی میکنه ولی بعد حاکم میشه بر جهان اسلام، ولی حکومتش اونقدر کوتاه هست به اندازه ای که سگ دماغشو میلیسه. که لعقت الکلب انفه. بعد فرمودن و هو ابو الاکبش الاربعه، این پدر چهار حاکم دیگه، چهار تا رئیس دیگه است. و ستلغ الامه من هو و من ولده یوما احمر، و امت از این شخص و از فرزندانش، سه فرزندش، روزگار بسیار سخت و خونینی خواهد دید. این جنایت‌های زیادی خواهند کرد. و همین اتفاق افتاد، خودش بود، بعد پسرش حاکم شد، خلیفه شد، و سه تا پسر دیگرش هم حاکم بخش‌های مختلفی از جهان اسلام، و بزرگترین جنایت‌ها و خونریزی‌ها رو انجام دادن. من عرضم رو ختم می‌کنم. دو تا نکته گفتیم، یکی قد علم غیب و علم باطن علم عادی مادی نیست و کاملا توضیح علمی و عقلانی دارد، اما دوم اونایی که نگاه صرفا مادی دارن هرگز این علم رو نمی فهمن و همینطور کلاه سرشون میره به اسم میشه به اسم خرافات و دجالبازی ها و کلاهبرداری های به اسم پیشگویی و رمالی و اینا. نکته بعدی، این علم غیب منافاتی با علم غیبی که قرآن می فرماد مخصوص خداوند است ندارد. خود قرآن که می فرماد علم غیب مخصوص خداوند است، می فرماد خداوند به بعضی از پیامبران و غیر پیامبران به طور مشروط، ها، نه مطلق، به اذن خودش در طول قدرت خود و علم خودش، نه در عرض او، عنایت فرموده. بنابراین این سند قرآنی هم داره. چند نمونه هم از پیشگویی های حضرت امیر رو عرض کردیم و این جمله که چیزی نیست از امروز تا قیامت که از من بپرسید و جوابتون رو نتونم بدم. این که میگیم علی، بحث ما فقط بحثه که آقا ایشون داماد پیغمبر نمیدونم چی اینا نیست، بحث فقط بحث خلافت و زعامت و سیاسی نیست، مسئله خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست، ارتباط اینهاست با باطن و با ملکوت عالم. از همه شما التماس و دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله.